کننده روسیه و چین دیدار داشتن. ما قبلا میشنیدیم با تیم مذاکره کننده انگلیس و آلمان تو شما تو تیم قبلی این خبر رو زیاد میشنیدید که نفر مذاکره کننده با نفر مذاکره کننده انگلیسی و آلمانی و فرانسوی، حالا الان ما میشنویم چین و روسیه. خب اومدن روی این فشار آوردن.
چرا دنبال چی بودن؟
برای اینکه جدا از اون دو قطبی که دکتر فهمیدن، یه دو قطبی درون قطبی هم ایجاد بکنن که الان آمریکا بهتره یا چین؟ حالا که به نتیجه نمیرسه آمریکا نمیذاره، چین چیکار است؟ اصلا قدرتی نداره، حضور چین هم شما رو به نتیجه نمیرسونه. پس این چین گریزیه یا این چین هراسیه یا این چین ستیزیه در حین مذاکرات که برای چی شما؟ و بعد کلمه رو استفاده کرد بی بی سی در یکی از برنامه‌هاش خیلی جدی میگه این مغایر استقلال سیاسی ایرانه، یعنی کنهو اگر ما بریم با آمریکا یا با انگلیس یا ببندیم استقلال سیاسیمون زیر سوال نمیره، اما بریم مثلا سمت چینی ها استقلال سیاسیمون کلهم زیر سواله. خب این فشاره که روی ذهن مخاطب میاد که خب الان چین چیکار است؟ الان چین اینجا مهمتره یا آمریکا؟ تحریم ها رو که چین انجام نداده آمریکا انجام داده. ببین ذهن شروع میکنه توسط مخاطب حالا به پروسس کردن که خب حالا چون نتیجه معمولا مشخصه، چون گرانگاه معینه، شما میبینید که اینجا ضربه میخوره. پس این نوع دوم فشاری که در واقع اینها آوردن و نوع سوم که اینها شروع کردن راجع بهش کار کردن، بحث بر سر ناتوانی مدیریت کردن مذاکراته. ببینید اولین جمله‌ای که میدن بیرون و خیلی جدی میاد بیرون، مسئول هماهنگی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اولین جمله‌ای که میدن بیرون، مذاکرات خیلی تخصصی بود اما گرم نبود. خب از نظر مخاطب گرم نبود یعنی چی؟
واقعا یعنی چی؟
بله. تخصصی بود یعنی چی؟ خب الان گرم، الان پس گرم نبود یه فاکتور منفی دیگه، پس نتونستیم همدیگر رو بغل کنیم، اون یکی واسه اون یکی چایی ببره، اون یکی واسه اون یکی کیک بریزه، اون یکی بیاد تو اتاق من بهم خسته نباشه، از این بازیه که دوره بله. قبل وجود داشت. خب این یعنی گرم، پس حالا که گرم نبود پس به نتیجه نمیرسه. تخصصی، خب تخصصی نشستیم راجع به چی داریم حرف میزنیم؟ پس در حین مذاکرات اینها ابزارشون رو بردن به این سمت که مخاطب دچار دلخوره بشه نسبت به ناتوانی تیم مذاکره کننده در برقراری ارتباط، نه در بیان تخصصی موضوعات.
یا حتی این شبهه رو مطرح کردن که بیش از نیمی از این افرادی که همراه تیم مذاکره کننده بودن مترجمن، اینها برای ترجمه رفتن که بتونن.
حالا ما آشپز هم شنیدیم، نمیدونید من گفتم آقا این دو نفر چند تا آشپز مگه میخوان؟ یعنی یه داستانش. خب این حجم اطلاعات فیک وقتی که میاد زیاد میشه بمباران دیگه، خط اشغال ایجاد میکنه، حالا میخوای بری تصمیم بگیری. این در حین مذاکرات و نکته ای که اینجا بر حین مذاکرات بهش نتیجه رسوندن این بود، بلافاصله توقعات فزاینده رو روش دست گذاشتن و مخاطب اصرار داشتن، مخاطب به این نتیجه برسه که این دور باید نتیجه حاصل بشه. این یه نتیجه حاصل بشه خودش دو شاخه داشت.
بله.
یک شاخه از سمت تیم مذاکره کننده برای اینکه اثبات، از نظر رسانه بیگانه عرض میکنم، اثبات کنه توانایی مذاکره دارد.
بله.
یک شاخهش از سمت مردم که خب شما که نقد کردید مثلا تیم قبلی رو، الان تو همین جلسه چی نتیجه گرفتید؟ در حالی که نمیگن تیم قبلی 8 سال، بابا این کلن رو هم دیگه 8 روز هم صفر تا صفر، خب 8 سال کجا 8 روز کجا؟
3 روز فکرم تو بشه.
نه حالا مقدماتش از قبلش که شروع شد و تیم های در واقع کارشناسه. خب پس اتفاقی که این وسط میاد رخ میده برمیگرده رسانه برمیگرده مخاطب رو به یک فضایی از نمیدانم اما متوقعم، یعنی این فضای به شدت مخربی که ایجاد میکنم. ما با دوستان پیام ها رو که بررسی میکردیم گفتیم خدا وکیلی اگر اینا این تلاشی که کردن گذاشته بودند سر این مسئله که خودشون رو ببرن تو این وضعیت گذاشته بودن، پینوکیو رو آدم کرده بودن. این قدیم فضا رو اینا شروع کردن به مسموم کردن. خب تمام شد. مدخل ورودی اطلاعات اینها روی یک مسئله وجود داشت و اون هم این بود مجدداً مذاکرات برای رفع تحریم ها تبدیل به معضل، مسئله و چالش شماره یک ذهنی مخاطب بشه. اصلا همه ی حرف اینا تا مرحله حین مذاکره برای این بود. دقیقاً نقطه مقابلی که در ایران اتخاذ شد، مذاکرات هم یکی از مراتب دیپلماسی است در کنار سایر مراتب. بعد از جنگ دوم، یعنی جنگ نام و نامگذاری، ما رسیدیم وارد مرحله جنگ اول که این بود، وارد مرحله جنگ دوم شدیم. تبدیلش به معضل اساسی کشور یا یکی از روندهای عادی در جریان ارتباطاتمون با دنیا.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر داوودی که به زیبایی و با دسته‌بندی خاصی مطرح کردید در واقع نوع پوشش‌دهی خبری رسانه‌های معاند رو در دور در واقع اول مذاکرات و حین مذاکرات. آقای دکتر شمسایی نیا، خب آقای دکتر داوودی به یه سری از اهدافی که اونها داشتن دنبال میکردن از نوع پوشش خبریشون در حین مذاکرات اشاره کردن. حضرت عالی در ارتباط با نوع پوشش دهی و همچنین اهدافی که در حین مذاکرات رسانه های بیگانه و رسانه های معاند در واقع دنبال میکردن، چه مطالبی رو دارید که بشنویم و شنونده باشیم؟ تحلیل شما چیه در این زمینه؟
خواهش میکنم. ببینید، من فکر میکنم تو این مذاکرات اخیر اتفاقی افتاد که تقریبا میشه گفت بی سابقه یا کم سابقه بود، و اون هم تخریب شخصیتی طرف مذاکره کننده ایرانی. یعنی ببینید، اتفاقا ما در تیم‌های مذاکره کننده قبلی عمدتا به عنوان قهرمانان ملی بازنمایی می‌شدن، کسانی که اومدن که تنش‌ها رو منتفی کنن و وضعیت معیشت مردم رو بهتر کنن. منتها شما می‌بینید برساختی که از شخصیت تیم مذاکره کننده به ویژه آقای دکتر در واقع
باقری
کنی اتفاق افتاد، یک شخصیت ضد اروپایی، ضد غربی، ضد برجامی، ضد مذاکره، فوق‌العاده رادیکال، معاون کسی که مثلا آقای جلیلی که مذاکرات به نتیجه نرسید، یعنی یک تخریب شخصیتی وسیع. حتی این تخریب شخصیتی تا سطح اینم پیش رفت که در واقع این تیم 40 نفره نشون دهنده اینه که دقیقا برعکس اون چیزی که به ذهن مخاطب میرسه، که بعد نشون که خودشون تخصصی توی موزه نداره، که پاسخ میده آقای در واقع باقری کنید توی در گفتگو اگه اشتباه نکنم با میدل ایست آی میگه، یه وبگاه انگلیسیه، میگه که ما اگر جدیت نداشتیم برای مذاکره در واقع تیم 40 نفره رو نمی آوردیم، چون میدونیم تیم 40 نفره تیم کاملیه، یعنی از متخصص امور نفتی تا پولی و بانکی تا اقتصادی تا حقوقی تا فنی باشه. این نکته برای من خیلی عجیب بود که این حجم از تخریب و ترور شخصیتی واقعا در دورهای گذشته نبوده در مورد در واقع الباقی تیم‌های مذاکره کننده. خب این مسئله به لحاظ
نبوده،
روانی...
شاید عکسش هم بود دیگه شما.
بله. خب این مسئله به لحاظ روانی روی مذاکره کننده اثر میذاره، که میل او رو برای این که در واقع یک دستاورد مثبتی داشته باشه مذاکرات، یا حداقل بگه من این کار انجام دادم، حالا اگه مذاکره کننده کم تجربه باشه، یا اثر روانی خیلی شدیدی میذاره. و نکته بعدی این که شما میبینید که همزمان با انجام حین این مذاکرات، شما میبینید یه روزنامه مثل وال استریت جورنال، روزنامه مهمیه، میاد خبر میزنه که آمریکا داره نظام جدیدی از تحریم‌ها رو علیه ایران طراحی میکنه با هدف کاهش فروش نفت به چین. شما میبینید الان بخش زیادی از فروش نفت ما به عنوان یکی از منابع تامین مالی کشور به چین. خب بعد شما میبینید که دقیقاً توی این نقطه، اونم این روزنامه فوق‌العاده مهمی که کلمه به کلمش معلوم روش فکر میشه و استراتژی داره، در واقع گفته میشه که یه پیامی ارسال میشه که خب دور جدیدی از تحریم‌ها در واقع در راه، اونم دقیقاً یک گرانیگاهی که تامین مالی ایران داره ازش در واقع استفاده میکنه. همینجا من در پرانتز و خیلی کوتاه این نکته رو بگم، یک نکته‌ای که کلاً معاونت اقتصادی وزارت خارجه ایران باید راجعش فکری بکنه اینه که اصولاً ما در دیپلماسی اقتصادیمون شاهرگ‌های مهمی داریم، که یکی شاهرگ فروش نفت به چینه، ولی مویرگای کمی داریم. اینم باعث میشه که خیلی سریع وقتی که ایران تحریم میشه منابع مالیش مسدود میشه، زده میشه. یعنی که ما باید بریم به سمتی که تعداد شاهرگا رو کم و تعداد مویرگا اقتصادیمون رو زیاد کنیم، که زدن سخت‌تر بشه.
این جمله رو که فرمودید یاد یک در واقع خاطره که آقای ریچارد نیفیو طراح تحریم‌های هوشمند در زمان اوباما میگه که من شبا که می‌خواستم بخوابم توی رخت خواب به این فکر می‌کردم که خدا کنه ایران یه روزی ساختار اقتصادیشو تغییر نده، چون ما تمام این تحریم‌هایی که در واقع طراحی کردیم برای این نوع ساختار اقتصادی، همین الان ما این تحریم ها رو این ساختار رو ببریم مثلا برای کشوری مثل آلمان هرگز جواب نخواهد داد. در واقع اشاره‌ای بود که نسبت به این زمینه شما فرمودید، شاید میشه گفت که یه چنین برداشتی هم میشه از این زمینه کرد.
بله همینطوره. اصولا ساختار و ساختمان تحریم علیه ایران مبتنی بر این شاهرگ‌های حیاتیه که خب به راحتی قابل تشخیصن.
بله.
و برای همینه که توسعه صادرات غیر نفتی ما یا در واقع ارزهای دو سویه، کنار گذاشتن دلار توی تجارت بین‌الملل خیلی میتونه موثر باشه تو کاهش دهر.
سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای دکتر شمسایی نیا. اگر موافق باشید ما یک آیتمی رو داریم تحت عنوان پارازیت که در واقع به همین شبهه افکنی های رسانه های معاند در ارتباط با این دور از مذاکرات رفع تحریم ها پرداخته. با همین آیتم رو بشنویم و برگردیم.
پارازیت.
سلام، در برنامه امواج شبهه میخواییم از پارازیت رسانه های معاند صحبت کنیم. دور هفتم مذاکرات وین امروز جمعه 12 آذر ماه پس از 5 روز گفتگو به پایان رسید و هیئت‌های مذاکره کننده برای مشورت بیشتر به پایتخت‌ها بازگشتند و به نظر می‌رسد مذاکرات در اواسط هفته پیش رو از سر گرفته شود.
این دور از گفتگوها هم ظاهراً بدون نتیجه پایان رسید. چرا انقدر با متن‌های پیشنهادی ایران مخالفت شده؟
بله دقیقاً بدون نتیجه پایان پیدا کرده در شرایطی که به قول مذاکره کننده ارشد چین نه تنها نتیجه حاصل نشده بلکه به نظر میرسه از یک پیشرفت چشمگیر هم طرفین دورتر شدن.
این دور از مذاکرات در حالی به پایان رسید که تناقض در روایت آنچه در وین گذشته فضا را بیش از پیش مبهم کرده است.
تمام شد دور هفتم مذاکرات هسته‌ای، ظاهرا نتیجه خاصی هم نداشته. اون چیزی که شما تصور می‌کردید، اون چیزی که شما پیش بینی می‌کردید و اون چیزی که اتفاق افتاد نزدیک بود یا نه؟
این مذاکرات در این مسیر با این نوع برخورد با این حکومت به نتیجه نمیرسه.
هرچند در آغاز این دور از مذاکرات هیچ کس گمان نمی کرد که قرار است نتیجه حاصل شده یا گفتمان هیئت ایرانی با 3 کشور اروپایی انطباقی داشته باشد، همه پیش بینی ها از شکل گیری مذاکراتی سخت و پیچیده حکایت داشت.
مذاکرات اتمی با ایران در وین برای چند روز متوقف شد و نمایندگان کشورهای مذاکره کننده برای مشورت در مورد پیشنهادهای ایران به کشورهای خود باز می‌گردند. خب حداقل به نظر میرسه این مذاکره به بنبستی که بخواد منجر به شکست اون بشه نرسیده.
اما این میزان از تناقض در روایت و برداشت‌های هیئت ایرانی و ترائیکای اروپایی در غیاب روایتی شفاف از سوی روسیه و چین بیش از هر زمان دیگری آینده این مذاکرات را در حاله‌ای از ابهام فرو برده است.
عصر بخیر شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه امواج شبهه از رادیو گفتگو هستید. موضوعی که امروز در دست بررسی داریم شبهه افکنی هایی است که رسانه های معاند فارسی زبان و همچنین رسانه های بیگانه در ارتباط با دور اخیر مذاکرات در واقع رفع تحریم ها انجام دادن و نحوه پوشش دهی خبری اونها. امروز در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا داوودی و همچنین جناب آقای دکتر رامین شمسایی نیا متخصصین حوزه رسانه و ارتباطات بودیم. تا اینجای برنامه دو تا سوال پرسیدیم مبنی بر اینکه نحوه پوشش دهی رسانه ها در ارتباط با مذاکرات جدید قبل از مذاکرات و حین مذاکرات رو بررسی کردیم. حالا میخوایم برسیم آقای دکتر داوودی به بعد از مذاکرات، یعنی مذاکرات دور اولش تموم شد، چه خط خبری رو این نورسانه ها دنبال کردن؟
ببینید از نظر ما میشه بعد از مذاکرات، اما از نظر رسانه های بیگانه میشه قبل از مذاکرات. دوباره
مذاکرات دور دوم،
احسن، یعنی تو دور دوم اینها میگن خب این مذاکرات تموم شد. از نظر ما میشه دوره بعد از مذاکرات، چون بالاخره ما تو مرحله آفندیم، تو مرحله پدافندیم. از نظر اونها میشه دور جدید قبل از مذاکرات مجددن، که مجددن اینو باید ببرن حالا تا پنجشنبه یا دوشنبه که میخواد در واقع اتفاق بیفته رو این فضا شروع کنن به کار کردن. اما حالا من به تعبیر خودمون در تقسیم بندی خودمون میگم دوره بعد از مذاکرات که میشود دوره قبل از مفهوم اونها. یه کار خیلی جدی رو اینجا آمدن و انجام دادن و اون کار این بود: نتیجه گیری زود هنگام اما بدون بخش پیرو. چون نتیجه گیری یه پایه داره یه پیرو داره. شما وقتی زود هنگام میکنه یعنی اجگیری رو داری ناقص متولد میکنه.
بله
این عمدیست. چرا؟ چون میخوان بخش پیرو رو بسپرن دست خود مخاطب، بخش پایه رو روش کار کنن. بخش پایه که روی اینها روی اومدن روی پیامش کار کردن چی بود؟ مردم حواستون باشه اگر مذاکرات نتیجه نده تقصیر این تیم مذاکره کننده جدید، ولی ما که مشکلی نداریم.
درسته.
یعنی این میشه خط خبری اصلیشو. این خط خبری اصلی دو تا زیر مجموعه داره. زیر مجموعه اول میان میگن حالا فکر میکنید اگر هم به نتیجه میرسید چی میشد؟ این این خطیه که رفتن ها. فکر میکنید چی میشد؟ آثار مثبتش به این زودی ها خودش رو نشون میده؟ نه. پس مردم شما دقت داشته باشید، مسئله بر سر لزومن مذاکره نیست، مسئله بر سر مشی دولت سیزدهمه.
درسته.
بنابراین تو بخش پایانی تو کاتگوری اول اومدن دوباره برگردوندن به قبل مذاکره، مشی دولت سیزدهم. حالا در مشی دولت سیزدهم اینجا یهو میبینید اه مگه نمیگفتن مذاکرات هسته‌ای به تعبیر خودشون، پس چرا بحث حقوق بشر رو الان دارن دوباره مطرح میکنن؟ پس همین یکی دو روزه، پس چرا دوباره مسئله منطقه‌ای رو دارن مطرح میکنن؟ چرا پس مسئله مقاومت رو دوباره دارید مطرح میکنید؟
درسته.
پس ببینید این بخش اول داستان. بخش دوم که میاد میپردازه به اون آثار و تبعاتی که شما باید توقع داشته باشید یا نداشته باشید. اساساً آمدن راجع به این مسئله شروع کردن بعد از مذاکرات صحبت کردن. فکر نکنید همه چیز در کنترل شماست. چی در کنترل شما نیست؟ اون اجماع بین المللی که باید ازش بترسید. یعنی اون بخش دوم رو در اون کاتگوری اصلی آمدن اینجوری بیان میکنن، از اجماع باید بترسید. حالا از کدوم بخش اجماع باید بترسید؟ خب نتنزتون رو تحت شعا قرار میدیم، اون یکی رو تحت شعا قرار میدیم، اون یکی رو پس بترسید. از اون طرف حقوق بشر، خب حالا کانادا میاد وسط، انگلستانی که مظلوم جلوه کرده بود دوباره میاد وسط. بله. شروع میکنن، یعنی دوباره یه بساطی رو شروع میکنن. از اون طرف راجع به بحث مقاومت، بحث یکی دو تا بحثی که امروز دوباره اومدن مطرح کردن که سرپولش بحث لبنان بود، دوباره میان مطرح میکنه، سوریه رو دوباره میاد مطرح میکنه. یعنی به شما میگه ببین خیلی دقیق داره میگه، میگه که ببین اصلا اون چیزی که ما داریم براش مذاکره میکنیم هسته‌ای نیست. ببین رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های خارجی تو هیچ چیزی صادق نباشن، تو این یه مورد خدا وکیلی تا حالا صادق بودن. از اون اول هم گفتن که آقا مسئله هسته‌ای نیست، مسئله خیلی فراتر از هسته‌ایه. از یه چیزی که حالا چرا این تقسیم بندی رو کردند و دارن روش کار میکنن یه علت داره. آقای باقری قبل از اینکه تشریف ببرن برای مذاکره یه یادداشتی رو میدن به روزنامه فاینانشال تایمز. من خواهشم اینه که همه شنوندگان عزیز برن اینو بخونن، ترجمه شده اومده. همون حرفایی که در اون یادداشت زده شده، همون حرفا تو هواپیما زده شده، همون حرفا تو فرودگاه زده شد، همون حرفا تو هتل زده شد، همون حرفا تو مذاکره زده شد، همون حرفا وقتی برگشتن زده شد. دردشون گرفته که چرا این همه انسجام و یک کلام. ببینید بحث یک کلام در حوزه مذاکرات، یعنی ما دستمون اینقدر پر هست که شما همه این بازی‌ها رو هم در بیارید تهش ما که میدونیم چه خبره. خب وقتی شما تهش رو به مردم بگید و ذریب اهمیتش رو خیلی معمولی جلوه بدید، مخاطب میگه خب پس هسته‌ای ما درسته که مهمه، اما مدیریت در داخل ایران که مهمتر از هسته‌ای خارج از ایرانه. ما نقدی که به دولت قبل داشتیم این بود آقا شما آب خوردن هم دیگه اومدی بنده هسته‌ای کردی، خب چه بساطی را انداختی؟ اون یکی نمیدونم قهرمان ملی رو حمایل میکنه به خاطر اینکه تو رفتی اونور کرنش کردی، خب چه مسخره بازی شما را انداختی؟ ببینید وقتی که شما برای مردم تفکیک میکنید آقا کسی که نفر اول اجرایی کشوره وقتی حال نداره پاشه بره بین مردم حرفشون رو بشنوه، این دیگه چه ربطی به هسته‌ای داره؟
درسته.
پس تحت شعا قرار دادن مدیریت در داخل به واسطه اون آگراندیسمانی که راجع به حوزه هسته‌ای میکنن در خارج، وقتی این شکست مردم تکلیفشون رو میدونن دیگه، میدونن فردا تو خیابونای تهران چاله کنده شد ماشینش فنرش در رفت ربطی به هسته‌ای نداره. این به خاطر این بوده که آقا پیمانکار بعد میومده اینجا رو آسفالت میکرده نکرده. این جدا کردن صف انتظارات از ستاد انتظارات در ذهن مخاطب که هسته‌ای ربطی به صف نداره یا ستادی بیش نیست، از نظر رسانه‌های خارجی و رسانه‌های بیگانه که وقتی میگیم رسانه یعنی ترکیب سرویس‌های جاسوسیشون به علاوه وزارت امور خارجه‌شون، این دو تا رو بذارید کنار هم دیگه میشه بی بی سی، میشه سی ان ان، میشه الجزیره، میشه فاکس و غیره الهاز و غیره الهاز. پس بنابراین این اتفاقی که بعد از حین مذاکرات داره میفته داره مقدمه چینی میکنه برای اون مسئله. و یه نکته هم براشون خیلی مهمه، براشون دردآور بود وقتی یک موضوعی از سمت ایران مطرح شد که لزوماً نباید محل مذاکرات در اروپا باشه، میتونه هر جای دیگه‌ای هم باشه. راجع به این هم رسانه‌های مقدار دچار حالا اعوجاج شدن، چون میدونید جغرافیا برتری ابزار میاره و برتری ابزار راحت‌تر میتونه رو محیط کنترل ایجاد بکنه. بنابراین همه اینها رو جمع‌بندی کنم راجع به ارزم در دوره فعلی که الان حالا به تعبیر ما بعد از مذاکرات هستیم، دارن مقدمه چینی میکنن برای اون اتفاق بعدی. و شما تردید نکنید 48 ساعت مانده به دور جدید مذاکرات چنان فشاری رو اینها بیارن و از همه مهمتر ایجاد یه صفحه رعب‌آور. چیزی رو توی یکی از این فیلم‌ها حالا نام نمیبریم، طرف میگه آقا من تابلو کائنات درست کردم، خب یه چیزی ببینم. اینا دارن یه تابلو کائناتی برای افکار عمومی در ایران درست میکنن که اون تابلو کائنات بنمایش ترسیدنه. شما شک نکنید حالا رژیم صهیونیستی سفراشو طولانی اضافه میکنه، انگلیس شروع میکنه که مردم احساس کنن اگر به مذاکره کننده فشار نیارن این دوره یه چیزی نده ما رو فردا قطعا میزنن بدبخت میکنن بیچاره میکنن میره. بزرگوار فرموده بودن که امریکا با یه موشک میتونن ما رو جمع کنن، یعنی داده دم تفکر میشه.
درسته، خیلی سپاسگزارم جناب آقای داوودی که مطالب رو به زیبایی تشریح کردید برای مخاطبین ما. اما جناب شمسایی نیا، نظر حضرت عالی در ارتباط با نوع پوشش‌دهی بعد از حین مذاکرات یا به تعبیر آقای دکتر داوودی قبل از شروع مذاکرات جدید چی هسته؟ چه نوع روی کرده خبری رو اینها دنبال میکنن؟
بله، من یه تورقی میکردم اخبار مشخصا دو تا شبکه خبری تلویزیونی که الان دارن مفصل علیه ایران کار میکنن، یه تحلیل کیفی بود، یعنی محتوی کیفی، یعنی عدد رقم به دست نیاوردم. خیلی برام جالب بود که مشخصا اون شبکه‌ای که بودجه عربستان سعودی تامین میکنه، ایران اینترنشنال، خیلی روی عبارت شکست مذاکره به شکل عجیبی با فراوانی بالا توی عناوینش، حالا چه پلاتوها چه در واقع مکتوب کار میکنه روی شکست مناظره و در واقع بی بی سی روی بی نتیجه بودن مذاکرات. یعنی این آمار فراوانی این دوتا واژه در تیترها فوق‌العاده بالا بود، تا جایی که مثلا گزارشی داده بود بی بی سی که 6 دوره مذاکرات دولت در واقع 11 و 12 توی این دوره مذاکرات در واقع بی نتیجه موند و منتفی شد. هرچند که این رو توی مذاکره کننده ایرانی پاسخ داده که این 6 دوره مذاکرات پر از پرانتز باز بوده، یعنی محل در واقع مناقشه دو طرف بوده. لازم فکر میکنم بی نتیجه بودن حالا در حداقل لایه اول و شکست مذاکرات دو تا کلید واژه بود که این رسانه ها خیلی روش کار کردن.
چرا؟
برای من همین مسئله در واقع سوال بود. خب من فکر میکنم اصلی ترین مسئله که حداقل این دوتا رسانه فارسی زبان دارن تقویت یا در واقع بیدارسازی همون گسلهای خفته و شکافهای دولت ملت تو ایرانه. یعنی که یه اقلیتی در ایران هست، گویی که یه اقلیتی در حاکمیت ایران هست که منافعش در حفظ وضع موجود و عدم در واقع مذاکره و عدم مصالحه هست و همینا نذاشتن که در واقع مذاکرات به نتیجه برسه. شما میدونید همین گزاره چه فشار روانی روی تیم در واقع مذاکره کننده میاره. خب این واقعا همون چیزیه که مطلوب این رسانه هاست. شما میدونید سیاست گزار تحت تاثیر گروه های فشار پرشه گروپ ها تصمیم میگیرن. تو گروه فشار تو ایرانی هم داری معنیش بد ترجمه شده. گروه فشار یعنی کسانی که رو سیاست گذاران تاثیر میذارن، مثل گروه های حامی محیط زیست و فضای سبز و حیوانات و حقوق زنان. بله. چه و چه و چه. من فکر میکنم الان اصلی ده هدفی که اینها به لحاظ اجتماعی داخل ایران، حالا در سطح بین الملل آقای دکتر گفتن، فعال کردن گروه های فشار بین این دو دوره مذاکره است. یعنی شما قد بدونید که از مثلا امروز فردا گروه های فشار رسانه‌ای درون ایران فعال میشه که چرا مذاکرات بی نتیجه مونده، چرا مذاکرات نتیجه نگرفته، چرا مذاکراتی که دولت پیش داشته پیش میبرده شما متوقف کردید. این در واقع اولا فعال سازیمون شکافه،
فشار بازار هم به همین اضافه میکنه دیگه، یعنی
فشار بازار هم که
المنت هایی که وجود
الان تغییر نرخ ارز رو امروز شاهدش بودیم به خاطر همون تورم انتظاری است که عرض کردم ابتدای کلام. خب اینا رو تیم مذاکره کننده اثر میذاره و این دقیقا همون نقطه مطلوب در واقع طرف غربی است.
سپاسگزارم جناب دکتر شمس‌عینی. آقای دکتر داوودی، خب بالاخره انتظار از رسانه‌های بیگانه شما اشاره کردید که باید سرویس‌های اطلاعاتی رو به اضافه وزارت امور خارجه‌شون میشن ترکیبی از اون خط خبری که دارن رسانه‌های بیگانه میرن. توی داخل باید به چه شکلی باشه؟ پیوست رسانه‌ای تیم مذاکره کننده ما باید چطور عمل بکنن؟ یا به عبارت بهتر اگر بخوام بگم، رسانه‌های ما در ارتباط با اون شبهه‌هایی که دارن رسانه‌های بیگانه انجام میدن، رسانه‌های فارسی زبان دارن انجام میدن، باید چیکار بکنن که حداقل اون فشاری که داریم میگیم به تیم مذاکره کننده ممکنه ایجاد بکنن، یا به اون شکافی که آقای دکتر شمس‌عینی بین دولت مردم دارن اشاره میکنن، اصلا اونا به اهدافشون نرسن، ما چی کار باید بکنیم تو حوزه رسانه؟
من به زبان خودمون میگم، اصلا بیاید از دوره از بحث کارشناسی یه خورده فاصله بگیریم. بله. ما دو جور رسانه بیشتر نداریم، یا با معرفتن یا قشنگن. خب رسانه که با معرفتن منصفن، نگاه میکنن ببینن که همینقدر که طرف قبل از اینکه بره، اصلا فارغ از اینکه طرف کیست، ولش کنیم، یه آدم حرفش همونی بوده که رختی رفته برگشته همونه، خب پس یعنی یه برنامه‌ریزی شده دیگه، یعنی از یک مدلی داره تبعیت میشه که این مدل دشمن رو به شدت عصبانی کرده.
درسته.
ببینید از بخش خبری دوزار سنار سشایی من و تو شما بگیر تا ته برنامه، تا ته توییتی که ادی کوهن میزنه، به قدر این عصبانیت رو دارن نشون میدن که آدم کیف میکنه، چون هرچی اونا عصبانی تر میشن یعنی تمام آنچه که رشته بودن پنبه شده. برای ما تا حالا چی رشته بودن جز بدبختی و فلاکت که چیزی نبوده که، خیلی تعارف که نداریم که.
نکته مقابلش هم شکر تو کلامتون، حضرت آقا میگن اونجایی که ازتون تعریف کردن بدونید که اونجا
الحمدلله خدا رو شکر این کاملا مشخصه. خب یه مدت مدیدی این دشمن از ما تعریف کرد، عالی هم تعریف میکرد، یعنی یه جور تعریف میکرد آدم میگفت همینجوری اما تعریف کنه دیگه ما شدیم دبیرکل سازمان ملل با همین دست فرمون. خب مشخصه رسانه‌ای که معرفت دارن یعنی انصاف دارند، یعنی میفهمند که کار داره در مسیر خودش حرکت میکنه. رسانه‌ای که قشنگن، حالا من عبارت‌ها رو چون رسانه است نمیتونم معادلش رو بگم، یه مخاطب خودش میفهمه دقیقاً یعنی چی، همچنان درگیر خلاصه خاطرات ادیسونن، یعنی انگار اصلا توی یه حال و هوای دیگه‌ای دارن زندگی میکنن. من اگه بخوام در دو نکته من بحثم رو جمع کنم، یک، شاخص مردم در ایران، شاخص مخاطب در ایران میزان فوش و فضیحت و بد و بیراهی باشه که رسانه‌های بیگانه دارن میدن. اگر این شاخص آمد در ایران توسط هر رسانه‌ای، چه مجازی، چه مکتوب، چه رئال، تفسیر شد، تبیین شد، تشریح شد، یا بهش بندهای توصیفی زدن، اون رسانه‌ها رو مردم و مخاطب شک نکنه که این همون ایدی کوهنه، این همون عربستانه، این همون مرکز اعتداله، این همون لیبرتیه، هیچ فرقی نمی کنه. شما در قصه افغانستان خاطرتون هست، یه روزنامه در ایران
بله
اومد تقریبا داشت خوش حلقاویز میکرد دیگه، چه نشسته اید که پنج شیر داره سقوط میکنه محور مقاومت. خب یه روزنامه دیگه در مقابل ایشون ما گفت باشه ما تشکر میکنیم از اطلاع رسانی که شما کردید، یه تور میذاریم شما و دوستانتون تشریف ببرید پنجشیر، یه هفته دیدیم نیستن، یکی که رفته آلاسکا بخوره، یکی رفته شیکاگو بخوره، یکی که ماشینش پنچر شده، یکی مادرش مریض بوده. خب چه وضعیتیه؟ مخاطب الان اینو تو ذهنشون داشته باشن. ببینید ما در ایران کمتر از یه عدد تک رقمی، حالا چون رسانه باز نمیشه، نمیخوایم وارد این موضوع بشیم،
درسته،
کل وضعیتمون بند هسته‌ایه که تازه اگر تمام دنیا همت کنن مسئله هسته‌ای ما رو حل کنن، تازه میرن سراغ حوزه مقاومت. میرن سراغ حقوق بشر.
حقوق بشر
ما تا زمانی که حیثیتمون رو پک نکنیم، فریز نکنیم، دو دستی تقدیمشون نکنیم، این جمله سنگینیه، من معادلشون